لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله دوم از مسائل عقد نکاح بود، مسئله دشوار و پر حدیث و پر مشکل و انشاءالله امروز و فردا این مسئله رو جمع خواهیم کرد. بس ما رسید به اینجا که بکر الباکرت الرشیده اگر بخواهد استقلال رأی داشته باشد در ازدواج، به حسب عنوان اولی مانعی ندارد، ولی در عصر زمان ما با انبوه مشکلات، با سوء استفاده هایی که می شود، اگر اونها بخوان استقلال داشته باشند، مفاسد عظیمی در جامعه پیدا می شود که به لحاظ اون مفاسد عظیمه عنوان ثانوی پیدا می شود برای حفظ نظام جامعه و حفظ نظام نوامیس ملت اسلام. فقیه حکم می کند به اینکه حتما در کنار رضایت باکره رشیده اجازه ولی هم بوده باشد. مشکلاتی که در امر متعه پیدا می شد خیلی زیاد بود، مشکلاتی که در نکاح دائم پیدا می شد اون هم کم نبود. عرض کردیم در بعضی از احادیث هم اشاره‌ای به این نکاتی که در نکاح دائم عرض کردیم آمده است. از جمله در حدیث 8 باب 11 روایت علی ابن جعفر بود، می فرمود انت و مالکه لعبیک، 8:11 از ابواب عقد نکاح، حدیث علی ابن جعفر بود، انت و مالکه لعبیک. این در واقع اشاره به اون نکته اخیری است که عرض کردیم، احترام پدر و مادر. احترام پدر ایجاب می کند که دختر بدون اجازه پدر اقدام به ازدواج دائم نکند. چرا؟ به علت این که مستحب است رعایت نظر ولی، هرچند واجب نیست اما مستحبه. این روایات اینطور میگفت انت و مالک العبید. یه روایت دیگر هم داشتیم همین مضمون داشت که روایت عبید بن زیاد زراره باشه، اون هم روایت 5:11 بود. در 5:11 هم بازم همین مضمون بود که شبیه انت و مالک لعبیک بود، هو و مالهو لعبیه بود. و در بله این حدیث پیغمبر این داره، ولی امام از این استفاده کرد برای مسئله عقد باکره. فقال رسول الله مال جاییست که کسی با پدرش دعوا داشت و آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود انت و مالک لعبید. بعد می فرماید کیف یکون هذا و هو و مالو لعبید ولا یجوز نکاح و فاخذ بقولم و تاکر. حدیث ها رو قبلن داشتیم دیگه، من زود میگذرم. در یه حدیث اینم اجازه بدید، در یه حدیث هم که 6:3 باشه اینم قبلن خوندیم که میفرمود هو انذر لها، هو یعنی که ولی پدر، انظر و لها، یعنی نظارت بهتری میکنه، یعنی مسائلش رو بهتر تشخیص میدهد و پختگی بیشتر داره. دختر تازه کار، کاری که تجربه برای او نشده، گرفتار احساسات ممکن درش بشود، فریب بدهن او را، اگر با نظر ولی کار کنه کلاهی سرش نمیره، و الا گرفتار مشکل شدنش بسیار نزدیک به نظر میرسد. همه اینها رو میگم الان همه اینها رو میخوام بگم. انقل اینجا سه تا انقل داریم. یکی این است که بسیاری از دختران بالغه رشیده هستند که عالمه هستند، فاضله هستند، اعلم به مصالح خودشون از پدرانشون هستن. ای بسا دختران تحصیل کرده باشن، پدران بی سواد امی. خب ما بیاییم این گونه موارد رو استثناء کنیم، بگیم اون جایی که بنات اعقل از اولیاء باشند اونجا استقلال دارند، و دیگر به عنوان اولی که نگفتیم به عنوان ثانوی هم قائل نشدیم. در جواب این انقلت مطلبی رو که بارها یادآوری کردیم باز به عبارت دیگر اینجا خدمتتون عرض میکنیم، و اون این از احکام دائر مدار افراد نیست. ملاکات احکام کام فراگیر نیست، بلکه ملاکات احکام غالب افراد در نظر می گیرد. حکم عامه اما ملاک غالب. نه تنها در احکام شرع، در قوانینی که نزد عقلا هم هست چنین است که ملاکات همه افراد زیر پوشش نمیگیره، غالب افراد رو، ولی حکم عام و استثناء نمیزنن در این جاها، نه در احکام شهر نه در احکام عقلا. مثلا شارع مقدس گفته زنان باید عده نگه دارن. ما میدانیم زنی هست عقیم 20 سالم هست در خانه این شوهر هست، ای بسا طلاق گرفته، چند بار شوهر کرده، فرزندی از اون منعقد نشده، یمین داریم. در این حال وقتی طلاق میگیره اگر یائسه نباشد باید عده نگه داره. ملاک عده ممکن است اینجا نباشه، اما چون ملاک در قالب افراد هست حکم عام. و اگر بنابش اینجاها استثناء بکنه، هر کسی خود را مصداق اون استثناء میدانه و قانون میزنه عقب. مثلا در همینجا بگن اون جایی که دختر آگاه تر از پدر باشد اونجا مستقل دست و اذن پدر نمیخواییم. همه دختران میگن آقا ما خیلی از پدرمون عاقل‌تریم، مخصوصا این زمان ما که پدران و مادران متهم می کنند که اینها مال عصرهای گذشته هستند و در عصر زمان ما چیزی نمی فهمند، ما این که می فهمیم، ما این که عاقل‌تر و هوشیارتریم، مصادیق ما بهتر تشخیص می دیم. همه خودشون مصداق این می دانند و قانون به کلی از بین می رود. ها صاحب قانون بیاد دونه دونه عاقل تر باشه. کی این عاقل تر بودنش رو تعیین بکنه؟ یک کمیسیونی باشه دونه دونه دختران و پدران رو آزمایش کنن. اینا عقلشون بیشتره، اونا عقلشون بیشتره، اینا بهتر میفهمن، اونا بهتر میفهمن. عملی نیست اینا، همش همینه، تمام موارد همینه، همه خودشون عاقل‌تر میدونن. گفتم مثل این که اگر بگن چراغ قرمز، هر وقت دیدید ماشین این طرف اون طرف نبود بگذارید از چراغ قرمز، همه رد میشن میگن آقا ماشینی نبود و اصل قانونم زیر پا میمانه و از بین میبره. استثناء در این قوانین عامه نمی کنن، چون اصل قانون به خطر میفته. ملاک هم ملاک غالبیه، نه ملاک دائمی. این یه انقدر اونجا ضابطه داره، مریض ضابطه داره، مریض که نمیتونه ضابطه داره. ممکنه بعضی ها کلا سر خودشون بزن، ولی مریض یه ضابطه روشنی داره. اما عقل با چه ترازوی عقل رو سنجیم؟ اینا معیار نداره، و چون معیار نداره اسباب در سر میشه. انقلت دوم این است که خب به همین سؤالی که ایشون کردن، اگر دختر یتیمی نبود، یا دختر یتیمی بود ولی نداشت، اونجا میگن استقلال داره، در حالی که تمام این مفاسد در باری او هم تصور می شود، تجربه نداره، خامه، کلاه سرش می دارن، گرفتار احساسات می شه، در باقی سبز بهش نشان می دهن. افراد سودجو ممکنه بیاین اینها رو آلت دست کنن. خب در یتیمه چرا میگه جایز است بدون اذن پدر؟ جواب، ما در یتیمه هم اجازه نمی دیم در این عصر زمان. سوالم تا به حال کردن، جوابم دادید؟ گفتیم ببینید در فامیلتون بزرگترهایی هستن یا نیستن، عموها، داییها، بزرگترهای فامیل، به اصطلاح سفیدا، با اونها مشورت کنید، اذن اونها رو جلب کنید، و اگر نه حاکم شهر، حاکم شهر ولی من لا ولی الله، مراجعه کنن به حاکم شهر، حاکم شهر تشخیص بده این خواستگاری که پیدا شده کلاهبردار نیست، به درد میخوره. در اونجا ما همین حرف رو میزنیم. این قلت سوم که بعضی از آیون سوال کرده، حالا عرض میکنم. این قلت من فرق بین این عناوین ثانویه‌ای که شما میفرمایید و بین این استحسان غیر مقبول اهل سنت که علمای شیعه آن را نمیپذیرند، این عنوان ثانوی که ایشون اینجا ذکر کردید شما، اینا هم شبیه استحسانات اونا، کلا سر این میذارن، خبریت نداره، اگر نمیدونم مسئله چیز در بین بیاد، عقد مطعه افکار در بین بیاد، آینده اینها به خطر میفته و دیگه نمیتونن ازدواج صحیح دائم بکنه، از این قبیل حرفا رو گفتیم. بگن من فرق بین این عنوان ثانوی شما و بین استحسانهای اهل سنت شما در فقه اونها رو نمیپذیریم. جواب این انقلت هم روشنه. اونی که مقبول نیست استحسانات زنیه است. یه مش گمان. اما اگر مصالح قطعیه مسلمه به میان آید، اونها رو ما فتوا میدیم، اون استحسان. مثلا اگر مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه تشخیص قطعی بدهد که این تحریم تنباکو، این مسئله تنباکویی که زیر نظر خارجی ها رفته، مقدمه استعمار اقتصادی کشور اسلام تشخیص بده، قطعا هذا مقدمه استعمار. عنوان ثانوی درست شد، حکم به تحریم تنباکو کرد. این استحسان ظنی نیست، این امر قطعی است که ایشون با مشورت مشاورانش بهش رسیده که این مقدمه بدبختی کشور ایرانه. اینجا میشه عنوان ثانوی حکم میده، غیر از استحسان ظنی. مسئله اضطرار به اکل لحم میته یه استحسان ظنی نیست. میته به عنوان اولی حرام، اما در موقع اضطرار حلال به عنوان ثانوی، این استحسان نیست. اونچه هم ما در باره استقلال بنات در امر نکاح دائم یا نکاح منقطع گفتیم، اینا برای ما قطعیه. واقعا ما میبینیم اگر این باب باز بشود خیلی مشکلات عظیمه در جامعه پیدا میشه. قالب اینا ها به کلا سرشون میذارن، آبودشون میبرن، رهاشون میکنن. این یه مسئله نیست که استحسان زنی باشه. شما بگید این چیزی شبیه آنچه عام نمیگوین و ما قبول نمیکنیم. اینا درچه قطعی مونتا یه وقت جز مستقلات اولیه است، مثل حسن احسان و قبع ظلم. این درچه عقلی از مستقلات اولیه، گاهی مستقلات اولیه نیست، نظری، مثل مسئله تحریم تنباکو، مثل این مسائلی که ما اینجا گفتیم، نظریه اما قطعیه. قطعیه چی؟ حکم حکومتی فقط با عناوین اولیه یا ثانویت. حکم حکومتی اشتباهی که بعضی آخر ما قسم ثالثه، ما قسم ثالث نداریم، یا عناوین اولیه یا عناوین ثانویه. و ولی فقیه مطابق یکی از عناوین اولیه و ثانویه حکم میکنه. مرحوم میرزای شیرازی که به عنوان ولایت فقیه اون حکم داد، یه عنوان ثانوی را ملاحظه کرد. مگر میشه ما حکمی داشته باشیم که نه حکم اولی باشه نه عنوان ثانوی باشه؟ حکم فقیه هم از اونها سرچشمه میگیره، البته احکام کلیه. احکام جزئیش مثل که بگی جنگ شروع کنید حالا، یا جنگ رو تمامش کنید، احکام جزئیه یه حساب دیگه داره. احکام کلیه ولی فقیه نشأت گرفته از عناوین اولیه یا از عناوین ثانویه است. ما نداریم استنباطی بدون این دو عنوان. به هر حال تا به اینجا ما به این رسیدیم که در مسئله عنوان اولیه هم در عقد دائم هم در متعه استقلال بناته، ولی عنوان ثانوی در عصر زمان ما با شرایطی که داریم یا به طور قاطع میگیم باید نظر ولی هم باشد و یا لااقل احتیاط واجب عنوان احتیاط واجب. و عرض کردم بعضی از آیون اجازه میدادند و بعدن مشکلات زیادی پیدا شد و سراغشون آمدن که آقا این فتوای شما چنین کرده چنین کرده، فهمیدن مقاصدی به بار آورده، اونها هم فتوای استقلال این بالغه رشیده رو پس گرفتند و گفتند لااقل احتیاط واجب این است که نظر ولی رو هم جذب کنند. خب ما اولی که میخواستیم این بحث عنوان ثانوی رو بگیم گفتیم بقیه هنا شیعون، درسته؟ حالا میگم اونو درستش کنیم بکنیم بقیه هنا امورون، چون سه امره بقیه هنا شیعون میشه بقیه هنا امورون. الامر الاول همون عناوین ثانویه است که مشروعاً خدمتتون صحبت کردیم، اما امر دوم و سوم رو امروز و فردا باید تمام کنیم. ها این سوالی کردن که میگن ریش سفیدهای فامیل، من نمیگم ریش سفیدهای فامیل ولایت دارن، اونها هم خوب بود به این تعبیر میگفتن به اذن حاکم شهر مثلا میان پیش ما، ما میگیم توی دختر یتیم حق داری انتخاب کنی، اما چون ما حضور نداریم اونجا برقش سفیدار ما به اونا اجازه میدیم که در کارتون نظارت کنن، یعنی به اذن حاکم شهر نظارت میکنن ریش سفیدهای فامیل، نه این که باز اونها یه ولایت مستقلی داشته باشن. اینا مثل قیمیست که حاکم شهر برای یتیم تعیین میکنه، اینا مثل همونه، یه نوع ولایتیست که به عنوان ثانوی حاکم شهر تعیین میکنن. و اما امر ثانی راجع به اون دوتا تفصیله، تفصیلی داشتیم که قول چهارم بود و قول پنجم بین نکاح دائم و نکاح مطلق. بعضی گفتن در نکاح دائم مستقل، در نکاح مطلق اذن ولی. این قول بود که محقق در شرایع نقل کرده بود، قائلش هم معلوم نبود چی بود. یک نفر قائل مجهول الهویه، استقلال در دائم، استقلال باکره رشیده، و اذن در منقطع. بعضی از بزرگان هم نقل کردن، از مرحوم محقق سوال کردن بابا این قائلی که شما میگه قائل به تفصیل شده بین دائم و بین متعکیه، مرحوم محقق جوابی در مجلس نداد. ای بسا اون قائل در ذهن مبارک محقق هم نبود. در واقع قائل حسابی این مسئله نداد. و اما عکسش، قائل شیخ بود در کتاب الاخبار، عکسش یعنی چی؟ یعنی در نکاح دائم اذن لازمه، در متعه لازم نیست. عکس نکاح دائم لازم هست، نکاح متعه لازم نیست. قائل اینم شیخ طوسی فی کتاب الاخبار، کتاب الاخبار کدامه؟ تهذیب و استبصار، دو کتاب خبری شیخ طوسی، دو کتاب از کتب اربعه، تهذیب و استبصار. فتواش کجای اون کتاب؟ تو تیتر عناوین ابواب فتوای اونها منعکسه. اینم در واقع یه قائل داره، اون یه قائل هم در کتابای دیگرش این فتوا رو نداده، در واقع یه قائل هم نداره. این که صاحب جواهر رحمت خدا بر او باد میگوید این دو قول رو میشه اجماع بر خلافش ادعا کرد، ممکنه ده اول اجماع علی خلافه ما، هم قول اول هم قول دوم. به خاطر همین است که یه قائل شناخته شده مورد قبولی در این وسط نیست. دومی هم که شیخ طوسی است در کتابای دیگرش اینو قائل نشده. خب مدارک این دو قول رو بدونیم چیه، نقد اون مدارکم بکنیم و بگذاریم. اما اون قول تفصیل اول که میگه استقلال در دائم و اذن در متعه، به خاطر اینه استقلال در دائم میگوید این اطلاقات استقلال منصرف به دائمه، اطلاقات استقلال طایفه اولا از طوائف اخبار، طایفه اولا مطلق بود، میگفت استقلال داره بین بگیم تنصرف و الى دائم، منصرف به دائم. اون وقت در متعه دلیلی بر استقلال نداره، بلکه روایاتی داشتیم در متعه می فرمود لا یجوز الا به اذن ولیها، لا یجوز الا به اذن ولیها. این روایات در باب چندم متعه بود؟ باب 11 بود. دو روایتش من اشاره می کنم مطالعه می فرمایی، هر دو هم صحیح هست. صحیحه ابی مریم حدیث 12 باب 11 متعه، صحیحه ابی مریم. دوم صحیحه بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، این هم حدیث 5 باب 11. اون 12 بود، اینجا من تصریح بکنم، بله روایت ابو مریم فرمود لا تزوج متعتن الا به اذن ابیها. این حدیث 5 هم که مال بزنطی صحیح است، فرمود البکر رضا علیه السلام قال البکرو لا تتزوج متعتا الا باذن ابیها، خصوص متعه رو میگه اذن اب شد. پس استقلال در بنات در عقد دائم به واسطه اطلاقات که منصرف به عقد دائمه، عدم استقلال در متعه به خاطر این دو حدیث منحصر به این دو حدیث هم ظاهرن نباشه، که دلالت میکند برای این که متعه فقط به اذن ابیها باید باشه. این دلیل تفصیل اول که قول چهارم. دلیل تفصیل دوم چیه؟ که در عقد دائم اذن ابیها شرط، در متعه مستقل است. دلیل اون هم اینه، بگیم احادیثی داشتیم طایفه دوم اگر یادتون باشه میگفت لا یجوز الا به اذن ابیها، لا یجوز الا به اذن ابیها، میگیم اینا منصرف به عقد دائمه، لا یجوز الا به اذن ابیها منصرف به عقد دائم. پس عقد دائم اجازه میخواهد عکس قبلی. و اما متعه چی؟ اجازه نمیخواهد. چرا؟ چون احادیثی داریم. دو حدیثشو عرض می کنم که منحصر به این دو هم نیست. یکی روایت حلبیه که نوی باب 11 عن الحلب قال سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال لا بعد لا بعد مستقل شد ما لم يقتض در صورتی که مسئله بکارت مخلوط باشه لا بعد. این حدیث چند بود؟ نوی باب 11 از ابواب متعه. حدیث 6 باب 11 هم روایت ابو سعید قال سئل ابو عبدالله عن التمتع من الابکار اللواتی بین الابوین، ابکاری که بین الابوین هم پدر داره مادر داره. فقال لا با، فقال لا با، این دیگه اون قید رو هم نداره. لا با نتیجه چی؟ روایاتی که اذن اب رو شرط میکرد مطلقا منصرف به دائم، پس دائم استقلال نداره، اذن اب شرطه. این دو روایت و مانند آن که میگه بدون اذن ابوین در خصوص متع جایز است، اینم دلیل بر استقلال بنت در خصوص متعه. تفصیل درست شد، هم تفصیل اولین دلیلش رو دانستیم هم تفصیل دوم رو دانستیم، ولی همه اینها جواب داره و جواب روشن داره. جواب این است که احادیث رو همش رو باید در کنار هم گذاشت و به قرینه یکدیگر اونها رو تفسیر کرد. احادیث متعه ما دیدیم تعارض دارن، بعضی میگفت اذن اب شرطه، بعضی میگفت اذن اب شرط نیست. جمع بین هما رو به چی کردیم؟ کراهت. گفتیم استقلال در متعه هست مل کراهت، این جمع دلالیه. اینو در اصول اسمش چی میذارن؟ جمع نفس و ظاهر، ظاهر و از هر. اون که میگه لابد نست نست، اون که میگه لایجوز نست نیست، یحتمل کراهه یحتمل الحرمه. تکرار میکنم، روایتی که میگه لابد نستون فی الجواب نیست، نفس در جواب این نداره، جایزه این نفس، این قابل حمل بر چیزی نیست. اما اگر روایت گفت لا یجوز الا به اذن ابیها، این لا یجوز تا به دو معنا داره، حرمت کراهت. ظاهرش حرمت هست ولی احتمال کراهت هست. جمع میکنیم بین نفس که لابعث هست و ظاهر که لایجوزه، نتیجهش کراهته. ظاهر حمل میکنیم بر کراهت به خاطر لابعثه نفس. در تمام فقه این جمع داره، روایاتی که تصریح به جواز میکنه و روایاتی که تصریح به نهی میکنه جمع میکنن بینشون بالحمد علی الکراهه و اینا میگن مانعی نداره جمع بین هما. درست؟ فعلا هازا عنوان اولی در متعه چرا حرف شد نه این از تفسیر. و اما در عقل دائم یه شکل از احتمال کراهته، حرمته. ما کراهت رو ترجیح میدیم به قرینه چی؟ به قرینه لابس. روایتی که میگه لابس اجازه صریح میده، اون که دیگه قابل حمل بر چیزی نیست. توجه نکردی؟ جمع این است به قرینه اون روایت لابس، این روایت دو احتمالی رو حملش بکنیم بر کراهت. در سر تا سر فقه این رو داره. این درباره روایت متعه، بنابراین متعه کراهت شد و استقلال جایزه. و اما عقد دائم روایات ناحیه داشت، روایات عامره داشت و دیدیم قابل جمع نبود. اونجا هم بعضی ها کراهت گفته بودن شهید ثانی در مصالح، اما ما نگفت، گفتیم قابل جمع. قابل جمع که نشد ترجیح دادیم روایات استقلال به دو سه جهت ترجیح پیدا کرد. پس قبلا گفتیم دیگه، من دارم اشاره میکنم، روایات استقلال باکره رشیده بر روایات اشتراط اذن ولی ترجیح پیدا کرد به جهات مختلف. پس اونجا مستقل، اینجا مستقل، تفصیل نیست. منتها این عنوان اولی بود. عنوان ثانوی ما هر دور مشروط کردیم، همونجا مشروط، همینجا مشروط. امر ثالثی که میمانه با دوش فکر کنید مهمه این است که اگر کفری پیدا شد ولی مخالفت کرد، اذن ولی میگن ساقط میشود. در اینجا در تحریر الوسیله هست، در جواهر، در کتابای دیگه هست. فردا انشاءالله اون رو هم بحث میکنیم. فردا بعد به مناسبت شهادت امام عادی علیه السلام تعطیله.
اگر به غیر لای
بسم الله الرحمن الرحیم. فردا به مناسبت شهادت امام هادی علیه